ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با ششم ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. در یک روز گرم تابستانی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما اول این مجله رو ما می‌ریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان به رسم همیشه، این بار با اجرای همکارم امیر پوریا. امیر،
ممنون از شما و سلام مخاطبان رادیو فردا. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و 146 بیمار نیز در ایران جان خود را از دست دادند. بنابر این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در بیماران تهرانی هم مشاهده شده است. در حال حاضر 92 شهر ایران در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدیوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقامات جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یک شنبه نیز تصاویری از اعتراضات مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره خانه‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌ها به قطع آب و حتی اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی‌های شدیدی به دنبال داشته است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اعلام کرد که اعتصاب ده‌ها هزار نفر از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری تا تحقق خواسته‌هایشان ادامه خواهد یافت. بیانیه این شورا در ارتباط با پیشنهادهای شماری از پیمانکاران برای پایان اعتصاب انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها اعتصاب در حدود 90 شرکت در چندین استان ایران ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از روز 29 خرداد آغاز شدند. در این بیانیه گفته شده پیشنهادهای کارفرمایان باید رسمی و کتبی باشد و به طور علنی اعلام شود. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از جمله خواستار افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن، افزایش مدت مرخصی، بازگشت به کار کارگران اخراجی و برخورداری از امکانات درمان رایگان برای کارگران است. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود دو هفته این حمله را تایید کرد. علی ربیعی گفته اصل اقدام که او آن را خرابکارانه خوانده مورد تایید است، اما آسیب قابل توجه انسانی و فنی به تجهیزات وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله ها آسیب وارد شده که در حال تعویض آن هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله پهپادی خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفته است. تهران عموماً درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارت آن را به صورت عمومی اعلام نکرده است. اسرائیل اگرچه به طور رسمی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما برخی مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به طور تلویحی نقش داشتن در این حملات را تایید کردند. ممنونم و ادامه مجله خبری را به همکارم مهتاب می‌سپارم.
ممنونم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. قطع برق و مشکلات ناشی از آن که این روزها شهروندان ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. علت یا علل قطعی برق در ایران چیست؟
راندمان پایین نیروگاه ها، اتلاف چشمگیر برق در شبکه، نبود انرژی های تجدید پذیر در ایران.
انهدام یک پهپاد در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد. آمریکا میگوید به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران قاطعانه پاسخ می‌دهد.
آمریکا می‌خواهد این پیام را بده که از طریق این فشارها ایران نمی‌تونه در ایران امتیازات جدیدی بگیره.
مروری داریم بر زندگی جیوان گاسپاریان، موسیقیدان و نوازنده سرشناس اهل ارمنستان که امروز درگذشت. نوازنده ساز دودوک و سازنده قطعات مشهوری که صدای سازش خاموش شد. و مجله هفتگی جامعه که این هفته به موضوع ازدواج کودکان پرداخته. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خاموشی‌های گسترده به دنبال قطع شدن برق اعتراض‌های پراکنده‌ای رو در ایران دامن زده. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم مانند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از این خاموشی‌ها انتقاد کردند. انتقادها و اعتراض‌هایی که در آخرین روزهای کاری حسن روحانی در دفتر ریاست جمهوری بر گره‌ها و نگرانی‌های امنیتی رئیس دولت دوازدهم افزوده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
کلافگی شهروندان ایرانی در روزگار شیوع مهارناپذیر کرونا و بحران آب با خاموشی‌های گسترده اعتراض‌های کور و پراکنده را در پایتخت و شهرهای شمالی به دنبال داشته است. با شعارهایی علیه رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی. اما برخی ویدیوهای منتشر شده در دل سیاهی برآمده از خاموشی‌ها صدای شهروندانی را منعکس کرده که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف اعتراض خود قرار دادند. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو را به سکوت در برابر خاموشی‌ها متهم کرده است. انتقادی که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به آن پاسخ داد.
وزارت نیرو مقصر نیست، به خاطر حوادث متعدد منتها باید بیان برای مردم توضیح بدن. یعنی وزیر محترم نیرو باید بیاد در رادیو، در تلویزیون برای مردم توضیح بده، بگه مشکل چی بوده.
در کشاکش این کلافگی به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تنها کسی که دلیلی آورده مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق بوده است.
برای اینکه بتونیم میزان عرضه و تقاضا رو به یک موازنه قابل قبول برسونیم و پایداری شبکه سراسری برق داشته باشیم، مجبور به اعمال خاموشی در برخی از مناطق کشور شدیم.
ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر هم که 14 ماهی میشود عهده‌دار این سمت شده، در برنامه رادیویی پارک شهر قطع شدن برق را متوجه شکاف تولید و مصرف کرد.
شکاف بین تولید و مصرف برق بیش از 11000 مگاوات رسیده و این واقعا شرایط رو خیلی پیچیده کرده.
اما آنچه شهروندان را آسیب‌تر از همیشه کرده تنها مسئله قطع شدن برق نیست، بلکه جدول خاموشی‌ها هم از دست وزارت نیرو خارج شده است. برقی که بنابر جداول پیش روی شهروندان قرار بود 2 ساعت برود، یک دفعه نه در ساعت مقرر بلکه 5-6 ساعت را در بر می‌گیرد و به جا و مکان هم کاری ندارد.
در جریان بازی هوادار فجر سپاسی همینجوری که می‌بینید برق رفته و بازی قطع شده.
مردم باید بدونن این 2 ساعت 3 ساعتی که قطع میشه کیه، از چه ساعتیه در محلشون، که قبلش بتونن پیش بینی کنن، برنامه‌ریزی کنن.
حسن روحانی رئیس جمهور بود که بر حقوق شهروندان تاکید می‌کرد. حالا بشنوید از ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر درباره دلیل این درهم ریختگی همراه با پیش بینی‌هایی درباره تداوم خاموشی‌ها.
در این شرایط برخی از سمهای حفاظتی شبکه برق به یک بار عمل میکنه بدون اینکه ما بتونیم روی اون کنترل داشته باشیم. این از بابت این هست که کل کشور در این شرایط کرونایی بی‌برق نشه. ما این شرایط رو تا دوشنبه هفته آینده خواهیم داشت.
خاموشی هایی که گاهی حتی فاجعه ای را رقم میزند و خبرساز میشود، مانند انتشار ویدیوی کوتاهی از سی‌سی‌وی یک بیمارستان در هنگام قطع برق در این روزهای کرونا زده. با این حال مدیر جوان روابط عمومی توانیر این اتفاق را به رغم رسانه‌ای شدن انکار می‌کند.
اون فیلم البته که قابل بررسی است، ولی ما به هیچ وجه برق بیمارستان‌ها و نقاط حساس را قطع نمی‌کنیم.
حتی اگر محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات بابت قطع آنتن‌دهی تلفن‌های همراه به دلیل نیاز به شارژ دوباره باتری‌هایشان عذرخواهی کرده باشد. در این میان روزنامه آفتاب یزد با انتشار عکسی از وزیر نیرو و وزیر بهداشت عنوان کرده است که بود و نبود این دو نفر چه فرقی دارد. آفتاب یزد می نویسد مثلا اگر آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو از فردا به وزارتخانه نیایند و خدمت همسر و فرزند خود در کانادا باشند، چه تغییری در شرایط مردم ایجاد می شود؟ یا روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از لابلای سطرهایش که به موضوع خاموشی ها اختصاص داده توافق هسته‌ای را مانع سرمایه گذاری در صنعت برق دانسته است. اما در صنعتی که 150,000 اشتغال مستقیم دارد، 2,000 بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط فعال هستند با بیش از 300 قرارداد متوقف شده در حوزه توزیع و 100 قرارداد در حوزه انتقال، چه می توان کرد؟ به وقتی که بنابر گفته های علی بخشی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در 10 سال گذشته تنها 3% به رشد ظرفیت نیروگاه های ایران افزوده شده و وزارت نیرو 10,000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، اینجاست که بحران به ورشکستگی در حوزه انرژی نزدیک می شود. این را در ته حرف های حسن روحانی رئیس جمهور هم می شود شنید.
تقریبا برقابی ما که 7,000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها، قطع شده. 2 توربین ما هست در 2 سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خوشسالی.
آن وقت دیگر رمز ارزها و استخراج آنها به مسئله ثانویه شهروندانی تبدیل می شود که در این روزهای گرم به ویژه در مناطق جنوبی که با خیز تازه کرونا روبرو هستند برای خرید آب صف کشیدند، چیزی که در صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بوی نگرانی می‌دهد.
اهمیت تأمین برق در مناطق جنوبی که این روزا بالاترین حد گرما را دارند به عنوان یک اولویت دوباره در اینجا مطرح شد.
حالا بماند که برخی شرکت‌ها با استفاده از فیوزهای غیر مجاز بیش از برقی که خریداری کرده‌اند مصرف می‌کنند، یعنی تجاوز از قدرت. همان چیزی که برخی گزارش‌ها می‌گوید به تکنسین‌های نیروگاه‌ها گفته شده کاری به این مسئله نداشته باشند.
گزارشه بود از همکارم محمد زرقامی درباره قطع برق در این روزهای گرم تابستانی در ایران که به اعتراضهایی در این باره دامن زده، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخشی از این مشکل رو به گرما و خشکسالی مرتبط میدونه. شماری از کارشناسان میگن عوامل دیگری همچون عدم سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر و فرسودگی نیروگاه ها هم در کسری تولید برق ایران دخیل هستند. ساعتی پیش گفت گفتگویی داشتم با دالقا خاتین اغلو خبرنگار رادیو فردا و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو و درباره علت کسری تولید برق در ایران از او پرسیدم.
ایران هر سال 5,000 مگاوات بایستی به تولید برق خودش اضافه بکنه تا جوابده رشد مصرف داخلی باشه. ما وقتی به سال گذشته یا سال 98 نگاه میکنیم، حتی نصف این میزان برق هم به ظرفیت تولید برق کشور اضافه نشد. از طرف 35% ظرفیت نیروگاه های ایران مربوط به نیروگاه های بسیار قدیمی هست و خیلی از اونها اصلا از رده خارج شده. خیلی از اونها نیاز به تعمیرات اساسی داره. مثلا 85,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایرانه، اما در عمل حتی 56,000 مگاوات هم نمیتونن تولید برق بکنن. لذا باعث شده که قطعی برق بسیار گسترده در ایران اتفاق بیفته. نکته دوم این هست که نیروگاه های ایران، نیروگاه های حرارتی، راندمان بسیار بسیار پایینی دارن. یعنی وقتی مثلا نیروگاه های اروپایی یا ترکیه یا کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنیم که از نوع چرخه ترکیبی هست، راندمانشون بین 45 تا حتی 50 درصد، اما راندمان نیروگاه های عادی ایران بین 20 تا 32 درصد.
خب علتش چیه آقای خاتین‌اوغلو؟ علت پایین بودن این راندمان نیروگاه های برق ایران
این هست که تکنولوژی که استفاده کردن اولا تکنولوژی بومی یا چینی بوده، اینا به همین خاطر راندمانشون پایین هست. دوم این که بایستی حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکردن که این نیروگاه های تکنولوژی قدیم، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های گازی رو تبدیل به نیروگاه های سیکل ترکیبی یا چرخه ترکیبی بکنن تا بازدهشون بالای 45 درصد بره. ما الان میبینیم که 44 درصد تولید برق ایران از همین نیروگاه های کهنه هست، 36 درصد چرخه ترکیبیه و بقیه یا آبی هست یا هسته‌ای و تجدید پذیر.
خب آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که مطرح میشه نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست که با صرف هزینه میلیارد دلاری چه سهمی در تأمین برق ایران داره؟
اون سهمی 1.2% در ظرفیت نیروگاهی ایران داره، نیروگاه بوشهر. 8 میلیارد دلار آوردن سرمایه گذاری کردن برای این و صدها میلیارد دلار ما میبینیم که هزینه تحریم ها هست، در حالی که به راحتی میشد با 800 میلیون دلار تا 1.5 میلیارد دلار این همین نیروگاه با ظرفیت 1000 مگاوات تولید برق خورشیدی کرد. مثلا ایران 300 روز آفتابی داره و شرایط بسیار مناسبی برای ایران هست. و یه نکته خیلی مهم این هست که 80 درصد برق ایران از نیروگاه های حرارتی تولید میشه و باعث میشه که آلودگی هوا به شدت در ایران بالا هست. مثلا آمارهای بین‌المللی نشون میدن از جمله پروژه جهانی کربن که ایران ششمین جایگاه رو در میان کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای داره، وحشتناک برای ایران، 800 میلیون تن در سال. به جای این میتونست خیلی راحت با صرف چند ده میلیارد دلار به همین اندازه که برق تولید میکنه تولید برق پاک داشته باشه، از شر آلودگی هم رها بشه.
آقای خاتین‌اوغلو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز عوامل اصلی این قطع برق رو تغییرات فصلی، گرمای بی سابقه و خشکسالی عنوان کرده. واقعا این عوامل چقدر نقش دارن در این بحرانی که الان به وجود اومده در ایران؟
12,000 مگاوات از 85,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران مربوط به نیروگاه های آبی هست. پارسال 30% به خاطر خشکسالی تولید برق نیروگاه ها کاهش پیدا کرد، الان به نصف رسیده. بله این میتونه علت باشه، اما علت عمده این هست که 12% برق تولیدی ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. یعنی 40 تراوات ساعت به اندازه تقریبا نصف مصرف خانگی برق در ایران تو همین شبکه اتلاف برق وجود داره. خب این همه مشکل رو ما در حوزه برق ایران داریم، از راندمان پایین نیروگاه ها، از خشکسالی، از اتلاف چشمگیر برق در شبکه، از نبود انرژی های تجدید پذیر در ایران، رو آوردن به انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای یه زمانی صرفه داشت، الان انرژی خورشیدی هزینهش تولیدش از انرژی هسته‌ای هم کمتره. چرا نمی کنن؟ من متوجه نیستم.
توضیحات دالقا خاتین‌اوغلو رو شنیدیم، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، درباره علل کسری تولید برق در ایران و قطع برق. در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
ما ساکن تهران شهرره هستیم، بعد از 3 روز قبل تا الان هر روز روزی ببینید صبح 2 ساعت و نیم 3 ساعت، بعد ساعت از ساعت 8 صبح شروع میشه دقیقاً، بعد 2 ساعت و نیم 3 ساعت تا 11 11 و نیم، امروز که دیگه نزدیک 12 بود برق اومد، بعد ساعت دوباره مجدد ساعت 2 و نیم شروع شدش تا ساعت 5:45 که وصل شد و دوباره الان نیم ساعت نیست برق وصل بودش داشتیم، دوباره برق رو بردن. یعنی در روز ببینیم نزدیک 10 12 ساعت ما برق نداریم. از طبق کدوم برنامه ریزیشونه، کدوم جدول خاموش، اصلا اینطوری نیست. توی چیز بخش جدولش می‌نویسی که 8 تا 10 قرار قطع بشه، بعد از اون طرف اس ام اس میاد که بین 9 تا 11، یعنی مثلا من کلک میزنن که یک ساعت اینطوری میخرن برای خودشون وقت. اون درست نیست، این مدیریت مشکل داره، این درست نیست. الان همه کارا آدم اینطوری مونده.
ما منطقه صبران هستیم توی تهران، دقیقا دو شبه که دقیقا برق داره میره، یعنی ساعت 8:09 تا 12:01 دیشب دو بار برق رفت و دیشب خیلی بدتر اتفاقا بود، از سمت مثلا منطقه معلم بود تا منطقه صبران کلن. الان من کولرم سوخته و انگیزه هم برای تعویض مثلا موتورش ندارم. خب چه فایده، دوباره میسوزه دیگه. محل کار منم سمت فلسطینه، دیروز تقریبا دو بار برق رفت، واقعا یعنی زندگیمونو مختل کرده، اذیت داره میکنه.
خواستم خواهش کنم اگر کسی شماره تلفن رئیس جمهور داره بهشون تماس بگیره و راجع به این قطعیای برق باشون صحبت کنه، چون داره به جایی میرسه که دوباره ممکنه مردم بریزن توی خیابونها و بعد ایشون بیاد بگه که من خبر نداشتم و شنبه متوجه شدم و نمیدونم اینها. اگر کسی تلفنشونو داره حتما بهشون تماس بگیره که ایشون هم هماهنگ کنن با آقاشون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام های خودتون رو درباره قطعی برق یا شیوع ویروس کرونا یا سایر مسائل ایران در میون بگذارید. بفرستید صداتون رو به @فرداگرام که شناسه ما در تلگرام هست. و سرنگونی یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد در حالی صورت گرفته که با وجود عدم پذیرش مسئولیت این حمله از سوی گروه‌های نظامی در عراق، آمریکا اعلام کرده که اگر به ما حمله شود پاسخ خواهیم داد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
شامگاه دوشنبه یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد رهگیری و توسط پدافند ارتش آمریکا سرنگون شد. پیش از سرنگونی این پهپاد توسط سامانه ضد موشک نظامیان آمریکایی، صدای آژیر خطر در سفارت ایالات متحده و همینطور پایگاه نظامی یونیون 3 به صدا درآمده بود. روز دوشنبه نیز رسانه ها از اصابت 3 موشک به پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق که محل استقرار نظامیان آمریکایی است خبر داده بودند. این دو حمله هیچ خسارت جانی به همراه نداشته و هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. مقام‌های آمریکایی میگویند گروه‌های نیابتی ایران در عراق برای حمله به منافع آمریکا از تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کنند. گفته می‌شود شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شکل فزاینده‌ای پهپادهای انتحاری را به کار می‌گیرند که خطر پهپادهای مسلح به دلیل قابلیت آنها در شیرجه به سمت اهداف و رهگیری سخت‌تر آنها به نگرانی جدید نیروهای آمریکایی تبدیل شده است. این در حالی است که از آغاز سال 2021 مواضع آمریکا در عراق هدف 47 حمله قرار گرفته است که واشنگتن صراحتاً این حملات را به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت می‌دهد. در واکنش به این حملات نیروی هوایی آمریکا 5 تیر ماه به تلافی حمله صورت گرفته به کنسولگری خود در اربیل به مواضع این شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله هوایی کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با دفاع از این حملات آن را یک اقدام ضروری عنوان کرده بود.
اقدامی ضروری مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسال پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
این حملات به تأسیسات وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سید و شهدا بودند که از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران برای حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات آنها مورد استفاده قرار می گرفتند. اما 12 تیر ماه مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته بود که ایران در حملات مسلحانه‌ای که در عراق علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا انجام شده دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. با این حال پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد این حملات نوشته بود که تکه‌های یافت شده از لاشه این پهپادها نشان می‌دهد که این هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قطعات ایرانی یا بر الگوی آنها ساخته شدند و احتمالاً به وسیله گروه‌های نوپای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که به خوبی آموزش دیدند استفاده شدند. واشنگتن با افزایش نگرانی‌ها از تکرار حمله‌های پهپادی برای ارائه اطلاعات درباره چنین حمله‌هایی که مواضعش را هدف قرار می‌دهند 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. روز 10 تیر ماه نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که مقام‌های آمریکا تصمیم گرفتند به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهند. مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشان دهنده آن است که دولت این کشور تصمیم گرفته است قاطعانه در صورتی که حتی به یک آمریکایی هم صدمه ای وارد نشود پاسخ دهند. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل معتقد است آمریکا در قبال تهدیدها و فشارهای ایران در تلاش است واکنش مناسب و قاطع از خود نشان دهد.
بی‌تفاوتی یا استیصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجود نوعی از افزایش جلومندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علی خصوص کردها شده بود که در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا را از طریق این حملات تحت فشار قرار میداد، یعنی به نوعی آمریکا میخواد این توازن رو دوباره ایجاد کنه که و یا این پیام رو بده که از طریق این فشارها ایران نمیتونه در ایران امتیازات جدیدی بگیره و از طرفی هم یک نوع افزایش خطر حملات با تکنولوژی جدید در خصوص پهپادها رو ما شاهد بودیم که این هم آمریکایی ها رو نگران کرد. پس به نوعی میخواد یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در منطقه در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. دونالد ترامپ در ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و یا زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود با واکنش ایالات متحده روبرو شود.
گزارش بود از همکارم پروانه وحید منش.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های
ضد حقوق
کودک وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
جیوان گاسپاریان آهنگساز و نوازنده پرآوازه اهل ارمنستان برای همیشه ساز خود را زمین گذاشت و چهره در خاک کشید. ساز دودوک، ساز اصیل ارمنی که ارتباطی مستقیم با فرهنگ و تاریخ ارمنستان دارد، اما نوای آن به آثار موسیقی دنیا راه پیدا کرده است. گزارشی داریم از کیانوش فرید در همین باره.
جیوان گاسپاریان، اسطوره موسیقی و سرشناس‌ترین نوازنده ساز دودوک اهل ارمنستان که نوای سازش در تمام دنیا شنیده شده است، در روز سه‌شنبه 15 تیر ماه در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست و زنگی از سوگ بر موسیقی ارمنستان نشاند. دودوک از سازهای اصیل ارمنی است و یک ساز چوپانی است که با چوب درخت زردالو ساخته می شود و ساز ساده و عمیقی است که تنها دو گام دارد و یک نوت. جیوان گاسپاریان، ماهرترین نوازنده این ساز، معتقد بود که دودوک قلب ارمنی و روح ارمنی است و می تواند غم، درد و حس عمیق انسانی را بیان کند. لوریس چکنواریان، آهنگساز در تهران، نیز در گفتگویی با رادیو فردا از گاسپاریان به عنوان خنیاگری که غم آوای ارمنی را به گوش دنیا رساند یاد کرد و تأکید کرد که این ساز تنها با تاریخ ارامنه پیوند دارد.
یه هنرمند بزرگی بودنش و سازی که اجرا میکردن، ساز که شاید تاریخ 2000 سال داره، ایشان این ساز را به دنیا آشنا کرد با دو تا فیلم خیلی مهمه، آخرین وسوسه حضرت مسیح و گریاتا تور، که واقعا شاهکار کردن، این ساز رو نشون دادن و موسیقی فصیح گذاری اجرا کردن. ایشان هم یک چهره بین‌المللی بود و حتی چندین بار اومدن ایران کنسرت دادن با آقای علیزاده، حتی که ضبط کردن با هم دیگه، ساز را معروف کردن. ولی خب معروف کردن ساز به عنوان ساز معروف کردن، ولی اون ساز را جز ارمنی، کسی که ارمنیه واقعا نمیتونه اون را اجرا کنه، چون حتما باید اون غم و درد ارمنیه داشته باشه که بتونه از اون ساز اون صدا را در بیاره. اون درد و غم ارامنه که در طول تاریخ دارن خب اینقدر عمیقه که واقعا ساز شاید به خاطر همین ارامنه به وجود آوردن که بتونن احساسشون را نشون بدن.
جیوان گاسپاریان در سال 1307 در روستایی در اطراف ایروان به دنیا آمد. دوران کودکیش به دلیل مرگ مادر و رفتن پدرش به جنگ تلخ و تنها گذشت و خودش گفته است شاید از همین رو دلبسته این ساز شد و به طور خودآموز از 6 سالگی دودوک را به دست گرفت. او چنان استعدادی در به صدا در آوردن این ساز داشت که بسیاری صدای سازش را معجزه می دانستند. در 19 سالگی به عضویت یک گروه موسیقی درآمد و در مقابل استالین به اجرای برنامه پرداخت و از او 1 ساعت مچی جایزه گرفت و این تازه ابتدای راهش بود. ساز دودوک تمام زندگیش بود. سالهای سال بدون خواندن نوت این ساز را زد و بعد از 50 سالگی اما به دانشگاه رفت و بعد استاد دانشگاه موسیقی ارمنستان شد و ساز دودوک را به نسل‌های بعدی آموخت. گاسپاریان که به عنوان استاد دودوک شناخته می شود تا کنون 4 بار جایزه یونسکو را دریافت کرده و در سال 2006 برای یک اثر مشترک با حسین علیزاده نامزد دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی سنتی جهان شد. او با هنرمندان سرشناسی چون پیتر گابریل، حسین علیزاده، مایکل بروک، برایان می، لیونل ریچی و بسیاری دیگر از نوازندگان پاپ و راک کار کرد. اولین بار پیتر گابریل از نوای ساز گاسپاریان در موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح ساخته مارتین اسکورسیزی استفاده کرد و نام او در تمام دنیا پرآوازه شد. و تا کنون قطعات او در موسیقی متن حداقل 30 فیلم نیز استفاده شده است. بسیاری معتقدند سحر ساز جیوان گاسپاریان آهیست که تا همیشه شنیده می شود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم، فرصتی هست که راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو اینجا اعلام کنم که اگر شما نظر یا پیامی دارید درباره شیوع کرونا در ایران، قطعی برق یا سایر مسائل و مشکلاتی که در ایران هست، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122113، یا روی تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه ات فردا گرام. خب من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این مجله شامگاهی سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوش رو آرزو میکنم. اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما بمانید و مجله هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری و به مسئله ازدواج کودکان پرداخته.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سیستان و بلوچستان، کودک 13 ساله نه تنها ازدواج کرده بلکه بچه است که بچه را در شکم خود حمل می کند. نه تنها باردار است که هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. حدیث سپاهی، دختر کوچک اهل سراوان در سفر مرزی جنوب شرقی ایران، شهری که به زادگاه خورشید معروف است اما فقر و تنگ دستی و خشکسالی و ریزگردها و فقدان آموزش خانواده ها سبب شده تا کودکانش این گونه قربانی ازدواج زودرس شوند و مثل حدیثه کوچک جان خود را از دست بدهند. مسئول جان این دختر بچه کیست؟ حسین رئیسی حقوقدان پاسخ می‌دهد.
مسئول مستقیم این اتفاق کسی یا کسانی هست که باعث ازدواج این کودک شدند. طبیعی است که دختر 13 ساله ممکنه بالغ شده باشه و ممکنه بتونه احیانا رابطه جنسی برقرار کنه، ولی باز طبیعی است که اون نمیتونه حاملگی را تحمل بکنه. پیشبینی اینها به عهده سیستم بهداشتی است و جلوگیری از اونها به عهده سیستم حقوقی است. یعنی حاکمیت و قانونگذاران از یک طرف به دلیل اینکه صراحتاً در قانون مدنی و در قانون حمایت خانواده ایران ازدواج در سن 13 سالگی دختران مجاز شمرده شده و ازدواج زیر 13 سال هم مطلقاً ممنوع نشده و حاکمیت، قانونگذاران، علمای مذهبی که در واقع تشویق میکنن ازدواج در کودکی را، همه اونها به نوعی مسئول هستند و باید شرمسار باشن که همچه اتفاقی میفته و باید در مقابل تاریخ، در مقابل خون به ناحق ریخته شده این دختر، جان به ناحق از دست دادن شده این دختر پاسخگو باشند.
هر نوع ازدواج رسمی یا غیر رسمی، شرعی یا ثبت قانونی شده یا نشده که در مورد کودکان یعنی همه افراد زیر 18 سال صورت بگیرد، اسمش کودک همسری است. حداقل سن ازدواج در بیشتر کشورهای جهان 18 سال است. در ایران پس از سالها تلاش کنشگران حقوق کودک، 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران، و البته اگر اذن و صلاح دید ولی باشد، از نظر قانون حتی ازدواج زیر 13 سال هم برای کودکان منعی ندارد. چرا این قانون به رغم تمام انتقادهای داخلی و بین‌المللی که دربارش وجود دارد، به رغم کودکان بسیاری که حق کودکی از آنها گرفته شده، کودکانی که آسیب دیدند و کودکانی مثل حدیثه که جان خود را از دست دادند، تغییر نکرده؟ آقای رئیسی موضوع را به فقه شیعه مربوط می‌داند.
به دلیل اینکه ساختار قانون اساسی ایران خود را متعهد به اجرای فقه اثناعشری می‌کنه، فقه اثناعشری کاملا سنتی هست و اجازه تغییر نمیده، به دلیل اینکه حکومت در اختیار یک فرد مذهبی است که از علوم مدرن هیچ بهره ای نبرده، کنترل قوانین در اختیار شورای نگهبان هست، فقهای شورای نگهبان از علوم جدید هیچ بهره ای نگرفتن، نبردن، یا در مقابل تعصب کوری که نسبت به مسائل مذهبی دارن نمیخوان از خودشون انعطاف نشون بدن، مضافاً به این که اونها حتی این مسائل مذهبی هم به خوبی درک نکردن، چون الان در کشورهای دیگر اسلامی ما سن ازدواج تغییر کرده و کودک همسری کاهش پیدا کرده.
کودک را به عقد ازدواج درآوردن و در شرایطی که بدنش آمادگی زایمان ندارد او را به دست مرگ سپردن، آیا نباید پیگرد قانونی داشته باشد؟ قانون در چنین مواردی که جان و زندگی کودکان در مخاطره قرار میگیرد چه میگوید؟ معین خزائلی حقوقدان.
توی قانون جدید، یعنی قانون جدید حمایت از اطفال نوجوانان، توی ماده 3 خیلی روشن اونجایی که میاد وضعیت مخاطره آمیز رو تعریف میکنه قانون گذار، خیلی روشن وارد یک مسئله میشه و اعلام میکنه که در حقیقت هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب میشه از نظر این قانون. اگر کودک یا نوجوانی که خب این قانون هم خودش ماده تعریف کرده که تا سن 18 سالگی تمام افراد رو شامل میشه، یعنی کودک یا نوجوانی که اگر در این وضعیت مخاطره‌آمیز که تعریف کرده قرار بگیره، سازمان‌های مسئول که از نظر این قانون قوه قضاییه و سازمان بهزیستی هستند، دو مرجع اصلی حمایت از حقوق کودکان بر اساس این قانون، موظف هستند که به صورت فوری مداخله بکنند برای حمایت از حقوق قانونی طفل یا نوجوان.
کودک پیش از هر چیز دیگر یک کودک است. این جمله که بدیهی به نظر می‌رسد در پیمان‌نامه حقوق کودک هم آمده. پایین بودن سن بلوغ در قوانین برآمده از اسلام در ایران اما سبب شده تا کودکی کودکان تا زیر 18 سال در شرایط مختلف بارها نقض شود. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان:
پیمان‌نامه حقوق کودک یک اصل بسیار مهم داره و اون اینکه کودک ابتدا کودک است. به این ترتیب هر کودکی به صرف کودک بودنش آسیب پذیر هست و حق حمایت شدن، حق برخورداری از رفاه و حق برخورداری از تمام حقوق قانونی که هم مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک است، هم قاعدتاً کشورها هم باید اون رو در قوانینشون داشته باشند، از اونها باید برخوردار باشه و باید به صورت جدی هر شهروندی این مسئولیت رو در قبال اونها هم داره.
با این همه برخی دیدگاه‌ها هم موضوعی مثل کودک همسری را بیش از آن که به قوانین ناقض حقوق کودکان مرتبط بدانند، به فرهنگ و باورهای سنتی و مذهبی خانواده ها مربوط می کنند. از حسین رئیسی حقوقدان می پرسم آیا تغییر قوانین کودک همسری را از بین خواهد برد؟
با تغییر قوانین همه چی تغییر نخواهد کرد. موضوع کودک همسری یک پدیده اجتماعی است، یک مشکل اجتماعی است که تک ساحتی نیست و باید ابعاد مختلف به وجود آورنده و مؤثر بر اون شناسایی کرد. قوانین حمایتی درست نمیتونن مشکل همه کسانی که یا همه خانواده‌هایی که ممکنه کودکانشون رو به ازدواج در کودکی در بیارن حل کنه، اما ما معتقد هستیم و با اصرار هم بیان میکنیم که قانون خوب ایجاد فرهنگ میکنه و فرهنگ جامعه را تغییر میده. قوانین حمایتی در واقع وظیفه اصلیشون این هست که جلوگیری کنن از قرار دادن افراد در موقعیت آسیب. این قانون میتونه ایجاد فرهنگ هم بکنه به تدریج. من میتونم مثالهای متعددی بزنم که قوانینی که اومدن به تدریج در جامعه اجرا شدن در طول زمان در جوامع مختلف از جمله در ایران و ایجاد فرهنگ کردن. مسئله آموزش، مسئله ارتقای فرهنگی، مسئله عدالت اجتماعی، همه اینها رو بایستی در نظر گرفت و خود قوانین حمایتی باید حوزه اجتماعی هم شناسایی کنه و بره سراغ خانواده‌هایی که یا هدف قرار بده خانواده‌هایی که ممکنه کودکانشون رو در موقعیت آسیب از جمله کودک همسری قرار بدن.
کودک همسری بیشتر در مناطق محروم و فقیر که با بیکاری و خشکسالی هم روبرو هستند رواج دارد.
خانواده هایی که پر جمعیت هستند و کمتر برخوردار هستند، آگاهی کمتری دارند، مذهبی تر هستند، سنتی تر هستند، بیشتر چنین موضوعاتی گریبانگیریشون هست. اما قوانین حمایتی مشخصا برای همین دست از افرادی هست که برخوردار نیستند، دچار مشکل هستند. عدالت اجتماعی باید برای اونها از یک طرف فراهم بشه، از طرف دیگه بایستی قوانین حمایتی به طور مشخص بیاد از کودکانی که در معرض خطر هستند و امکان داره در موقعیت‌های قرار بیان که آسیب ببینن، مثل همین دختر سراوانی، قطعا باید بیان حمایت کنن تا در موقعیت خطر، در موقعیت ازدواج در طفولیت، حاملگی در طفولیت قرار نگیرند.
برخی فقهای اسلام ازدواج با کودکان زیر 9 سال را هم جایز دانستند و آیت الله خمینی در کتاب تحریل الوسیله خود لذت جنسی از کودک شیرخوار را هم جایز می داند. دیدگاه هایی که به رسمیت شناختن کودک همسری در قوانین ایران را به دنبال داشته، گرچه بسیاری از کشورهای مسلمان برای تغییر قوانین خود تلاش کردند و از جمله عربستان دو سال پیش قانونی را به تصویب رساند که ازدواج زیر 16 سال را ممنوع کرد. با این حال در ایران هنوز حدیثه ها از حق کودکی و زندگی محروم می شوند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.